سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم که با یه قسمت دیگه شما رو با خودمون همراه کنیم. در ضمن فراموش نکنید که محتوای این اپیزودم مثل خیلی دیگه از اپیزودهای دیگه‌مون به دلیل خشونت زیادی که تو بعضی از بخشاش هست واسه همه افراد به ویژه بچه‌های کم سن و سال مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش تو جمع نکنید. نکته پایانی هم که این چند وقته اخیر مرتب ازتون خواستیم که رعایت بکنید و در حق ما این لطف رو بکنید اینه که چون پادکست صحنه جرم هنوز واسه خیلی از علاقه‌مندای ژانر جنایی ناشناخته است و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به بقیه روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیداً حساب کردیم، پس لطفاً ما رو از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تو به دیگران معرفی کنید و ما رو هم تگ کنید. بریم سراغ قسمت دوم. با توجه به مواردی که تو اپیزود قبل گفتیم، چستر هیچ وقت به جز اون یه باری که اعتراف کرده بود دیگه به هیچ عنوان زیر بار این سه جنایت نرفت. روی همین حسابم مرتب درخواست بررسی پروندهش رو به هیئت عفو مشروط ارائه میداد، تا اینکه سال 2005 بالاخره پروندهش بررسی میشه و دونا کلی وکیل چستر تو دادگاه حاضر میشه و عنوان میکنه که اعترافات چستر که سالها قبل انجام شده تحت فشار و شکنجه های پلیس بود و فاقد اعتباره. حتی علاوه بر شکنجه های جسمی و روحی که بهش داده بودن، یه بار 24 ساعت بیوقفه بیدار نگهش داشته بودن تا تسلیم بشه و اعتراف نامه رو امضا کنه. به طور کلی از روش هایی واسه اعتراف گرفتن ازش استفاده کردن که کل ماجرای اعتراف رو زیر سوال میبره. دیوید راکولیام تو این دادگاه حاضر و داره اتفاقات و فیلم برداری میکنه تا مستندی که تو قسمت قبل بهش اشاره کردیم و بسازه. دیوید چیزایی داره میبینه که شاید تا حالا ندید و چیزایی داره میشنوه که تا حالا نشنیده. به همین دلیل آتشش واسه فهمیدن واقعیت داره بیشتر و بیشتر میشه. آنتونیو راکولیا پدر دیوید و کسی که باعث شده این حکم طولانی واسه چستر در نظر گرفته بشم تو دادگاه حاضر و آماده است تا از تصمیمشون تو سال 1961 دفاع کنه. ضمن اینکه این اولین باری هم است که دیوید داره خانواده چستر رو از نزدیک میبینه. ماری یکی از خواهرای چستر هم تو صحنه حاضر و آماده است تا تمام قد از برادرش دفاع کنه. ماری عمیقاً باور داره که برادرش بیگناه و میخواد این لکه ننگ از دامن برادر و خانواده‌اش پاک بشه. ماری صحبتاشو میکنه و حسابی هم از برادرش دفاع میکنه. اون طرف ماجرام از اعضای خانواده قربانیا خواسته میشه تا بیان به جایگاه و صحبت کنن. دایان اوتینگ نوه بزرگ لیلیان اوتینگ هم میاد و صحبت میکنه و میگه ما نتونستیم مادر بزرگمونو ببینیم، نتونستیم باهاش هیچ خاطره ای بسازیم، نتونستیم از کنارش بودن لذت ببریم، چون 14 مارس 1960 چستر ویگر اونو از ما گرفت. جورج اوتینگ پسر لیلیان اوتینگ هم تو شرایطی که بغض داره و حالش خوب نیست و خیلی راحت نمیتونه صحبت کنه از دادگاه درخواست میکنه که تصمیمی نگیرن که بعد از سالها عدالت زیر سوال بره و یه قاتل بیرحم از زیر کارش در بره و اسمشو از این ننگ پاک کنه. آنتونی راکولیا پدر دیوید آخرین نفریه که در این مورد صحبت میکنه و اتفاقا یه نطق گیرا انجام میده و همچنان بر عقیده سالها پیشش هست و عنوان میکنه که امیدوار بوده که قاتل رو بذاره روی صندلی الکتریکی، ولی همین حکم ابدم که اجرا شده به نوعی عذاب بزرگی واسه قاتل بود و امیدواره که قاتل تا ابد تو جهنم به خاطر این جنایت فجیع بسوزه. رفت و برگشته دادگاه ادامه پیدا میکنه و تموم میشه. زمانی که خانواده چستر دارن از دادگاه خارج میشن، دیوید و تیمش بلا فاصله میرن سراغ خواهرای چستر تا بتونن باشون صحبت کنن و یه مصاحبه‌ای باشون داشته باشن. ماری خواهر چستر حین مصاحبه متوجه میشه که دیوید پسر آنتونیو راکولیاس رو بهش میگه که اگه از اول میدونستم تو کی هستی امکان نداشت باهات صحبت کنم، چون تو قطعا جانبگرایانه و به نفع پدر دروغوت داری این مستند رو میسازی. الوتا خواهر دیگه چستر هم میگه اینو از طرف ما به پدرت بگو که اگه قراره برادر من بره جهنم چند نفر دیگه هم باش میرن که قطعا یکیش پدر توه. چیزی که مشخصه اینه که خانواده چستر ویگر اصلا اعتمادی به بیطرف بودن دیوید و مغرضانه نبودن مستندش نداشت و چیزی که خیلی به این بیعتمادی و حتی تنفر دامن زده بود اون سخنرانی آتشین پدرش آنتونیو راکولیا بود. پس کار دیوید واسه ساخت یه مستند درست درمون با حضور همه جناها با شرایط موجود سخت‌ترم قرار بشه، اما این راهی نیست که بشه ازش برگشت. دیوید میخواد حقیقت رو بدون و قرارم نیست کوتاه بیاد. دیوید که هدفش پیدا کردن حقیقته میره سراغ دوناکلی تا ببینه منطق و استدلال اونا واسه ادعاشون مبنی بر بیگناهی چستر چیه. میخواد یه بارم که شده ماجرا رو از زبون و دید طرف مقابل بشنوه و ببینه. پس تیم فیلمبرداری رو بر میداره و میره تا مصاحبه رو با دونا انجام بده. دونا معتقد از سال 2001 که داره پرونده چستر رو بررسی میکنه به شواهدی رسیده که نشون میده نه تنها چستر نباید محکوم میشده، بلکه هیچ دلیل محکمه پسندی حتی واسه دستگیریش هم وجود نداشته. توجه داشته باشید که از قدیم یه جبهه‌ای از مردم محلی وجود داره که اعتقاد داشتن و دارن که چستر قربانی اجبار دادستانی واسه گیر افتادن قاتل این پرونده شده و بیگناهه. حالا درخواست عفوی که دونا کلی داده این جبهه رو دوباره بیدار کرده. باب پیتر یکی از اعضای این جبهه است که معتقدن چستر بیگناه و باید آزاد بشه. باب حدود 24 ساله که داره تو قالب کمیته آزادی چستر ویگر روی پرونده چستر کار میکنه. سوال اولی که ذهن بابو درگیر کرده بود و به خاطرش رفته بود تحقیق این بود که چند نفر تو این پرونده درگیر بودن. پلیس دو نمونه متفاوت مو پیدا کرده بود، پس احتمالاً باید میدونستن که حداقل دو قاتل تو این پرونده باید پاشون گیر باشه نه یه نفر. یا مثلا دزدی که به عنوان انگیزه اصلی این جنایت مطرحه چرا بی‌نتیجه مونده و چرا هیچی دزدیده نشده؟ بالاخره انگیزه از این سه قتل دزدی بوده دیگه، ولی چرا هیچ چیزی دزدیده نشده؟ حلقه‌های ازدواج، جواهرات، ساعت و چیزای قیمتی این زنا که تو زمان قتل‌ها پیششون بوده دست نخورده مونده بودن و دزدیده نشده بودن. استیو استات تاریخ شناس منطقه لاسال و نویسنده داستان قتل استارفراکه که باب کتابشو چندین بار خونده. باب میگه وقتی کتابو خوندم به این نتیجه رسیدم که اگه حتی چستر این کارو کرده باشه نمیتونسته تنها باشه و پای یه نفر دیگه هم باید وسط باشه. دفعه بعد که کتابو خوندم یکم به جزئیات بیشتر دقت کردم. نکته جالبی به چشم خورد، اونم این بود که کسایی که استیو استات نویسنده کتاب ازشون تشکر کرده بود دقیقاً همون کسایی بودن که شدیداً تلاش کرده بودن که چستر رو بندازن زندان. اینجا بود که شکم به این کتاب و واقعی بودن شواهدش بیشتر شد. دیوید مارش یکی دیگه از اعضای کمیته آزادی و موافقای بیگناهی چستر میگه من و باب پیتر تو کمیته آزادی چستر ویگر بودیم. ما زمان زیادی رو صرف این پرونده کردیم. ما به همراه دیدرا فاکس تو این کمیته شدیداً فعال بودیم. هدفمون این بود که به بهترین شکل ممکن این پرونده رو حل کنیم یا حداقل دوباره توجه مردم رو به این پرونده جلب کنیم. دیدرا فاکس هم که مدرک و تخصصش حقوق و عدالت کیفری و پزشکی قانونیه میگه بجز اون اعتراف پر ابهام هیچ مدرک دیگه وجود نداشت که ثابت کنه چستر گناهکاره. دیوید راکولیا که برای اولین بار داره از دید جبهه مقابل به این ماجرا نگاه میکنه با استدلالا و شواهدی که میشنوه و میبینه شدیداً شوکه شده. یکی از استدلالا این بود که چطور یه نفر تونسته سه نفر رو بکشه، اونم سه تا زن جنگجوی شجاع و اونم بدون هیچ سلاح گرمی. استدلال دادستانی و هیئت منصفه ای که به این یقین رسیدن که چستر هر سه نفر رو به تنهایی کشته چی بوده؟ به خاطر همین با پیتر میگه در مورد این موضوع با نانسی پورتر که تو دادگاه سال 1961 عضو هیئت منصفه بوده صحبت کرده که همین باعث میشه دیوید هم بره سراغش تا یه مصاحبه ازش بگیره، بلکه به بعضی از سوالا پاسخ داده بشه. نانسی که حالا حسابی پا به سن گذاشته میگه فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما 100% تو این مورد مطمئن بوده باشیم. تمام مانور ما واسه گناهکاری چستر حول محور اون اعترافاتش میگشت، چون چیز دیگه‌ای واسه بررسی نبود یا حداقل خیلی قوی نبودن. نانسی پورتر مطمئن نشده بود که چستر این قتل رو مرتکب شده، بنابراین مخالف حکم اعدام بود. نانسی میگه با حکم حبس ابد این شانس واسهش وجود داشت که اگه بیگناه بود بتونه خودشو نجات بده، ولی اگه اعدامش میکردیم دیگه اگر تصمیمون اشتباه بود هیچ راه برگشت و جبرانی وجود نداشت. خانم پورتر میگه اون زمان ما به پلیسایی که روی این پرونده کار کرده بودن اعتماد داشتیم، واسه همین خیلی سوال خاصی تو ذهنمون مطرح نمیشد. تقریبا 12 نفر بودن که در مورد شهادتاشون شک و شبهه وجود داشت، ولی نانسی میگه این شک و شبهه ها از اونجایی شروع شد که بعد از دادگاه یه چیزایی در مورد بعضی از اون افسرهای پلیس فهمیدیم که قبل از دادگاه نمیدونستیم و در نتیجه زمان اعلام حکم هیچ شک و شبهه‌ای مطرح نبود. اگه قسمت قبلی این داستان خوب گوش کرده باشیم یادمون است که وین هس و بیل دامت کار بازجویی از چستر رو به عهده داشتن. چیزایی که در مورد روش کار بیل دامت مطرح می‌شد اصلا جالب نبود. دامت پلیس موفقی بود، ولی اینکه چه مدلی موفق شده بود سوالی بود که اون زمان خیلی از افکار عمومی و تا مرز فکر کردن به بیگناهی و قربانی شدن چستر ویگر پیش می برد. اون زمان سال انتخابات بود و واسه بهره برداری های سیاسی باید این پرونده حل می شد. هارلن وارن می خواست به هر قیمتی که شده این پرونده رو حل کنه تا تو انتخابات شکست نخوره. واسه همینم هم رفت سراغ بیل دامت تا با روش های غیر معمول کار رو واسهش دراره. دیوید ماش میگه یه روز در حال ورق بازی کردن بودم که دختر هارلن وارن با هم تماس گرفت. دختر وارن یه سری نوت از دفتر کار پدرش پیدا کرده بود و میگفت نمیتونه بفهمه که این مدارک چی هستن، ولی یه ربطایی به پرونده چستر دارن قطعا. موضوع البته نکته مهم این بود که هارلن وارن یه نقشه واسه دستگیری چستر ویگر طراحی کرده بود و این مدلی به نظر میرسید که این نقشه قبل از اعترافات چستر طراحی شده باشه. وارن هم تو سال 2006 مرده بود و خیلی از این موارد بعداً به عنوان نکته مبهم تا الان همچنان مطرح باقی مونده. اما این طرح چی بود و چطوری طراحی شده بود؟ شروع نقشه و یادداشت هارلن وارن اینطوری بود. مسئله 1، چطور میشه ثابت کرد که چستر اون شب تو دره بوده؟ ازش بخواد که اعتراف کنه، تحت فشار بذاریدش، باهاش جنگ روانی را بندازید، بعد از نظر جسمی و روانی تحت فشار بذاریدش و تهدیدش کنید، کاری کنید که هیچ راهی براش نمونه و تسلیم بشه و کاری که میخواید و براتون انجام بده. خب این یادداشتا نشون میده که یه نقشه از قبل طراحی شده از طرف هارلن وارن تهیه شد و در اختیار کاراگاه‌های پرونده واسه اعتراف گیری از چستر قرار داده شده. یکی دیگه از دلایلی که چستر ویگر مظنون اصلی این پرونده میشه اینه که اپراتور دستگاه دروغ سنج متقاعد شده بود که چستر قاتله. بعد از این ماجرا از چستر و استنلی تاکر و بعضی دیگه از اعضای لوژ میخوان که برن شیکاگو تا دوباره تست بدن. این دفعه چستر تو تست قبول میشه، چندین بارم قبول میشه، ولی تصمیم گرفته شده بود و قرار بود چستر بازجویی بشه و طبق نقشه هارلند پیش برن و همین اتفاق هم میفته. چستر و استنلی به هم خیلی نزدیک بودن. چستر برادر نداشت و رابطهش با استنلی برادرانه بود. چستر میگه پلیس اینو فهمیده بود و واسه پیشبرد اهدافش دروغای زیادی به ما دوتا گفت. اونا به من گفتن استنلی اعتراف کرده، پس تو هم باید همین کارو بکنی، چاره دیگه ای نداری. برعکسش هم به استنلی گفتن. وقتی ازم خواستن که تست پلیگراف بدم بهشون گفتم واسه من وکیل بگیرید، بعد من تستو انجام میدم. اونا به حرفم گوش نکردن و به زور وصلم کردن به دستگاه. وقتی به دستگاه وصل شدم و سوال پرسیدن شروع شد، منم همکاری نکردم، مرتب خودمو تکون میدادم تا نتیجه تست خراب بشه. رفتار چستر موقع تست دروغ سنج باعث شک دامتو حس میشه. به همین دلیلم چستر رو سوار ماشین میکنن و اونجاست که دامت که شدیداً هم عصبانیه تهدیدش میکنه که بد بلایی قرار سرش بیاد. چستر میگه دامت گفت هی عوضی قرار سوار سائقه بشی پس آماده باش. منظور دامت از سائقه صندلی الکتریکی یا همون اعدامه. چستر هم کم نمیاره و به دامت میگه خوابشو ببینی، من کاری نکردم که تو بتونی به خاطرش اعدامم کنی. کار داره به جاهای باریک میکشه که یکی به اسم آرمستران که دستیار دادستانو تو ماشین حاضره به دامت میگه که بس دیگه ادامه نده. بعدن که تو دادگاه از دامت در مورد این حرفش سوال میکنن قسم میخوره و میزنه زیرش، ولی وقتی آرمسترانگو که اون روز تو ماشین بوده رو واسه شهادت صدا میکنن شهادت میده که دامت حداقل 5 بار هر بارم به یه شکلی چستر رو به اعدام تهدید کرده بوده. اینجاست که ثابت میشه بیل دامت تو دادگاه قسم دروغ خورده. نکته مهمش اما اینجاست که دامت وقتی یه بار تو دادگاه دروغ گفته چرا نباید قبلنم این کارو نکرده باشه یا شهادت دروغ نداده باشه؟ عصر همون روزی که این اتفاقات تو ماشین میفته چستر رو میارن واسه بازجویی. با اینکه 24 ساعته که بیدار نگهش داشتن و کلی تهدیدش کردن ولی هنوز رو حرفش هست و میگه بیگناهه. وقتی اعترافی نمیتونن بگیرن ازش ولش میکنن، ولی 24 ساعته تحت نظر پلیسه. تقریبا چستر همه جا داره سایه پلیس رو احساس میکنه. چیزی از آزادی چستر نمیگذره که دوباره واسه بازجویی میبرنش. این بازجویی داره تو 16 نوامبر 1960 انجام میشه. چستر رو ساعت 5 بعد از ظهر واسه بازجویی مجدد میبرن. تقریبا 36 ساعت بعده که چستر به قتل و تجاوز و دزدی، اونم نه فقط این سه تا زن بلکه به 9 مورد دیگه هم اعتراف میکنه. یعنی تو این 36 ساعت چه اتفاقی افتاده که چستر به همه این جرائم اعتراف کرده؟ یکیش اینه که مادرشو میبینه و اون بهش میگه که راستشو بگو اعتراف کنه، اما شاید این قسمتیه که پلیس میخواد ما بدونیم. بخشای دیگه‌اش چی میتونه باشه؟ ببینید اون عصری که چستر رو دوباره بازداشت میکنن دامت و هس یه اعترافنامه آماده دارن که 10 15 باری واسه چستر میخوننش. بهش میگن که تو این کارا رو کردی پس امضاش کن تا بیشتر از این عصبانیمون نکنی. بازجویی تا ساعت 2 صبح ادامه پیدا میکنه. هنوز چستر دم به تله نداده و حوصله همه سر رفته که کاراگاه دامت یکی از اون روشای غیر معمولشو واسه نجات از شرط موجود به کار میگیره. دامت اسلحهشو در میاره و یکم باش بازی میکنه و فشنگاشو چک میکنه و بعد میذارتش پشت سر چستر. دامت به یه شکل خیلی طبیعی طوری رفتار میکنه انگار جدی جدی میخواد ماشه رو بکشه. بعدش شروع میکنه به شکنجه های جسمی دادن به چستر. بیشتر مواقع تا ساعت 2 صبح با زانو میزنه تو شکم چستر. بعدش از چستر میپرسه که درد داشت؟ هنوز تمام زورمو نذاشتم و به خودت بستگی داره. اگه بخوای میتونم محکمترم بزنم. چی میگی؟ بزنم یا قبول میکنی و اعترافنامه رو امضا میکنی؟ دیوید از پدرش آنتونیو راکولیا میپرسه که نظرش در مورد این حرفای چستر چیه. آنتونیو میگه تو اینکه دامت از تمام ظرفیتش واسه اعتراف گرفتن از قاتل استفاده کرده شکی ندارم، ولی اینکه چستر رو شکنجه داده باشه یا زده باشتش زایده تخیلات مریض یه پیرمرده که هنوز از کاری که کرده پشیمون نیست و داره زور میزنه از زیر بار مسئولیت کارش فرار کنه. دیوید میپرسه اگه الان قرار بود چستر رو محاکمه کنید نتیجه چی بود؟ آنتونی جواب میده که قطعاً محاکمه نمیشد، چون الان با اون زمان خیلی متفاوته. اون زمان هیچ اعترافی داوطلبانه نبود، مثل گاوبازی بود. کسی که بیگناه بود اعتراف نمیکرد، اما اگه گناهکار بودی و یکم تحت فشار میذاشتنت به احتمال خیلی زیاد اعتراف میکردی. بازم میگم اگه بخوام صادق باشم اون زمان چیزی به اسم اعتراف داوطلبانه نداشتیم، پس نمیشه روند بازجویی رو قضاوت کرد. یه سری سختگیری ها اون زمان تو بازجویی ها مد بوده که الان منسوخ شدن. دیوید که خیلی از این صحبت های پدرش شوکه شده حرف پدرش رو قطع میکنه. دیوید معتقده که باور پدرش به اجرای قانون تو اون دوره، اونم تو اتاق بازجویی، خیلی کورکورانه است. پس وقتی اینقدر آبکی و کورکورانه حرفای کاراگاه ها رو قبول داره، بعید نیست روند دادرسی و اعتراف گیری هم همینقدر آبکی و بی‌اساس باشه. توی اون نقشه راهنمای هارلن وارن بعد از اینکه طرف اعتراف میکنه که اینجا طرف چستره، گام بعدی بازسازی صحنه جرمه. چستر میگه به من گفتن که دقیقاً چه چیزایی تو صحنه جرم بگم و منو واسه روز بازسازی آماده کردن. تمام فرایند بازسازی ساختگی و از قبل تعیین شده بود. اولین نکته تو سناریوی بازسازی اینه که انگیزه قتل سرقت بوده، اما چطوری یه مرد غیر مسلح سه زن قوی رو میتونه راضی کنه تا با پای خودشون برن تو اون دره، بعد بدون اینکه مقاومتی کنن بذارن که این مرد غیر مسلح دست و پاشون رو ببنده، بعدم بدون اینکه ازشون دزدی کنه و با توجه به این موضوع که چهرش هم کاملا شناسایی شده بذاره و بره و یهو خیلی اتفاقی یکیشون که خوب بسته نشده و هیچ چیزی هم ازش دزدیده نشده قبل از اینکه اون دوتا دوست دیگه‌شو آزاد کنه یهو یه شجاعت احمقانه بهش غالب بشه و بیاد به چستر که داره از محل دور میشه حمله کنه و بعدم باقی ماجرا. این داستان یه جاش میلنگه. حتی شواهد فیزیکی که پلیس میگه که قربانیا باهاش کشته شدنم اصلا با عقل جور در نمیان. کدوم قاتلی یه قربانیشو با چوب میکشه بعد وقتی چوب داره اون دوتای دیگر رو با دوربین عکاسی و دوربین شکاری میزنه میکشه؟ خب چوب هست دیگه، امتحانش هم که پس داده، چرا باید بره سراغ دوربین عکاسی واسه کشتن بقیهشون؟ دیوید راکولیا از پدرش میپرسه که روند این جنایت یکم عجیبه، قبول داری؟ پدرش میگه درسته، موافقم. گفته شده که چستر ویگر با پاره کردن لباسای اون زنا تجاوز جنسی و شبیه سازی کرده. چرا؟ هدفش از این کار چی بوده؟ آنتونی میگه نمیدونم، شاید چون مجبور شده ببرتشون تو غار این کارو کرده. هواپیمای قرمز، اون هواپیما میتونه کلید ماجرا باشه. هواپیما بوده که باعث شده قاتل جنازه ها رو ببره تو غار. پس احتمالاً اونجا این فکر به ذهنش رسیده که شاید اگه تجاوز و صحنه سازی کنه ذهن پلیسا رو میبره سمت قاتلا و متجاوزای حرفه‌ای و کسی به یه مرد محلی شک نمیکنه. از اونجایی هم که علت اینجا به جای فقط اون هواپیما بوده، پس وقتی اون از وجود هواپیما مطلع بوده میشه نتیجه گرفت که فقط کسی که اونجا بوده میتونسته از وجود هواپیما تو اون زمان مطلع بشه و در نتیجه این بهترین مدرک واسه اثبات حضور چستر تو اون دره انجام این جنایته. اما این تئوری هم باز تهش سوراخه. مشکل این مدرک هم اینه که بیل دامت یکی از اعضای کلاب هوانوردی اتاوا بوده، پس ممکنه دامت قبلا با اون هواپیما پرواز کرده باشه یا از پرواز اون هواپیما تون زمان اطلاع داشته باشه و این مدرک رو واسه گیر انداختن چستر جور کرده باشه و چسبونده باشدش به چستر ویگر. اگه فکر میکنید چیزایی که تا الان شنیدید عجیبه، بذارید یه چیزی بگم تا عجیبترم بشه. تو همون مدرکی که دختر هارلند پیدا کرده بود، منظورم همون نقشه گیر انداختن چستره، به شکل عجیبی به موضوع گذاشته شدن جنازه ها تو غار و هواپیما اشاره شده بود. دیوید با آنتونی راکولیا میگه بر اساس تحقیقات من دامت از روش‌های کثیفی واسه حل پرونده استفاده میکرده. اینو حتی همکارش هم تایید میکنن. ممکنه اعترافنامه رو هم جعل کرده باشه. نظر تو چیه؟ آنتونی میگه آره، دامت خیلی سعی سالم کار نمیکرد. بعید نیست که تو پرونده‌های قبلیش از روش‌های غیر معمول هم استفاده کرده باشه. من نه میتونم ردش کنم نه تایید. اما معمای اصلی که الان تو ذهن دیویده این هارلن وارنه، کسی که یهو میاد و رشته های تناب رو میشموره، یهو میره پیش شریف یوتسی و دوتا از کاراگاهاش رو قرض میگیره، یهو پرونده کند با اومدن این دوتا کاراگاه و مدیریت وارن سری پیش میره و خیلی سریع مظنون اصلی پیدا میشه. بعدم این تیم سه نفره هر کدوم یه پاداش توپل 35,000 دلاری اونم تو دهه 60 میلادی میزنن به جیب. شرایط اینجوری به نظر میرسه که هارلن وارن نویسنده و کارگردان این ماجراست و اون ستا یعنی هس و دامت و چستر بازیگرای این ماجران که فیلمنامه‌ش هم به وسیله دختر خود وارن دست یکی از اعضای کمیته آزادی چستر رسیده، به همین عجیبی و مخوفی. این دفعه آنتونی راکولیا از پسرش دیوید میپرسه که تو فکر میکنی چستر بیگناهه، درسته؟ مدرکی هم داری واسهش؟ دیوید میگه من هنوز چیزی نمیدونم، ولی خب خیلی از مردم به همچین چیزی اعتقاد دارن و واسه آزادیش دارن تلاش میکنن. آنتونی میگه خب مشکل همینه، مردم همیشه توی موارد از خودشون یه سری داستانایی در میارن، اونا از داخل ماجرا خبر ندارن، ولی من بهتون میگم که اشتباه میکنین و چستر بیگناه نیست و نباید آزاد بشه. من قبول دارم که اعترافات گرفته شده مشکوکه، قبول دارم وارن و دامت و هس یه تیم مخوف سه نفره بودن، ولی مهمترین بخش این ماجرا نه اعترافات چستره نه اون هواپیما، بلکه خونیه که روی ژاکت چستر پاشیده شده، خونی که خون انسان بوده. این مهمترین بخش پرونده و یکی از مهمترین شواهد ماجراست. چستر اما میگه تا ماه سپتامبر هیچ اثری از خون انسان روی ژاکت من نبود. درسته روی ژاکتم اثر خون بود، ولی خب که چی، من شکارچی بودم و رد خون سنجاب و رکن روی ژاکتم بود، ولی خب خون انسان نه اصلا. دیوید بررسی ها رو شروع میکنه. کسی که به عنوان تهیه کننده به دیوید تو این بررسی ها کمک میکنه، استدلال نهاییش اینه که احتمال این که موقع قتل اون ژاکت تن چستر بوده باشه تقریبا نزدیک به صفره. اگر کسی این ژاکت تنش بوده باشه پس قاتل نیست. منطق این استدلالم اینه که با توجه به میزان خون موجود تو صحنه جرم و وجود سه تا جنازه، مقدار خونی که روی ژاکت بود خیلی ناچیز بود و منطقی به نظر نمی‌رسید. در ضمن به طور قطعی مشخص نشده بود که خون روی اون ژاکت مربوط به اون زنا باشه. دونا کلی وکیل چستر درخواست آزمایش DNA میده و امیدواره که از این طریق مشخص بشه که این مدرکم پایه و اساسی نداره. البته خب این کارم اصلا تو پرونده‌ای که شواهدش مال 44 سال پیشه آسون نیست و پر از چالشه. مدارک ممکنه طوری نگهداری شده باشن که نشه به نتیجه غیر تصادفی یا مستندی تو اینجور موارد رسید. همین هم هست و با این دلیل که تعداد زیادی به این پرونده در طول این سالیان دسترسی داشتن و شواهد و حتی از نزدیک لمس هم کردن، شرایط واسه بررسی دقیق و نتیجه گیری تقریبا فراهم نیست و پرونده بررسی DNA بسته میشه. مثلا یکی از عجایب نحوه نگهداری شواهد و مدارک این بود که ژاکت چستر و لباسای خونی این زنای به قتل رسیده همشون با هم توی پلاستیک مدارک نگهداری میشد که اصلا دیگه حرفی واسه گفتن باقی نمیذاره. کیتی نوه فرانسیس مورفی اما خیلی امیدوار بود که این آزمایش DNA انجام بشه، چون خانواده خانم مورفی از همون اول هم معتقد بودن که این قتل کار یه نفر نیست و بیشتر از یه نفر تو این ماجرا باید دخیل بوده باشه و یکی داره راست میچرخه، ولی خب امکانش فراهم نمیشه. فضایی که حالا دیوید با صحبت با هر سه طرف ماجرا، یعنی پدرش که طرف دادستانی و پلیساست، قربانی ها که سوالاتشون هنوز بی جواب و چستر و خانوادش داره میبینه، انگیزش رو واسه رفتن دنبال حقیقت بیشتر میکنه. پس میره سراغ خواهر چستر تا با اونم یه بار صحبت کنه، اما هدفش اینه که دیگه این دفعه با جلب اعتماد خواهر چستر و خانواده چستر یه مصاحبه کارساز و به درد بخور باشون انجام بده. خواهر چستر اول باور نمیکنه که دیوید منصفانه و بدون تعصب به پدرش بخواد به داستان اونام گوش بده، ولی دیوید تلاش میکنه تا اینو به خانواده چستر ثابت کنه که بدون هیچ جانبداری میخواد این ماجرا رو بررسی کنه و اگه لازم باشه حتی پدرش رو هم به چالش بکشه. ماری بالاخره راضی میشه تا مصاحبه رو انجام بده. ماری میگه چستر بزرگ شدن بچه‌هاشو از دست داده. بچه‌های اون با من بزرگ شدن. همسرش به خاطر سرطان فوت کرده و اون پیشش نبوده. پدر و مادرمون مردن و اون نتونسته واسه آخرین بار ببینتشون. من نمیخوام اونم تو زندان بمیره تا زندگی ناکامش تکمیل بشه. ماری میگه خانواده ما یه خانواده خیلی فقیر بودن. بهمون از طرف خیریه‌های مختلف کمک میشد و زندگی سخت و پر از پرهیزی رو تجربه میکردیم. خیلی چیزا بود که به دلیل فقر مالی باید از داشتنشون دست میکشیدیم و نادیدشون میگرفتیم، ولی با تمام این بدبختی هایی که سرمون آوار شده بود روابطمون با هم خیلی عالی بود و شدیداً با هم گرم و دلسوزانه برخورد میکردیم. از نظر ماری اونا یعنی پلیسا و دادستانی پای چستر رو به این دلیل که فقیر و بی‌دفاع بودن به این ماجرا باز کرده بودن. از نظر ماری اونا گزینه خوبی واسه نقشه های کثیف تیم سه نفره دادستانی و پلیس به حساب میومدن. ماری نمیتونه باور کنه که این قتل کار برادرش باشه، چون میگه تا حالا هیچ وقت برادرمو عصبانی یا خارج از کنترل ندیدم و خیلی از چیزایی که در موردش میگن شایعاتیه که دامت پشت اسم برادرم گذاشته. دیوید از ماری میپرسه که یعنی هیچ سابقه جنایی یا رفتار خشونت‌آمیزی قبل از ماجرای اون قتل‌ها نداشت؟ ماری خیلی سریع جواب میده که نه. دیوید میپرسه که ولی اون سابقه تجاوز جنسی داره، نظر در مورد اون چیه؟ ماری قبول نمیکنه و میگه تو دوران نوجوانیش 12 سالگیش در واقع یه شایعاتی در مورد تجاوزش وجود داشت، حتی بعضیا شایعه کرده بودن که به خودش هم تجاوز شده، ولی من همچین چیزی اصلا یادم نمیاد و هیچ دستگیری بابت این ماجرا براش ثبت نشده. پس به نظر من نه، نظر ماری خواهر چستر، بقیه چیزایی هم که بهش میچسبونن مثل قتل همین سه تا زن واسه گیر انداختن چستر تو دامشون بود و صحت نداره. خود چستر هم در مورد این ماجرا میگه که تو همسایگیمون یه دختری زندگی میکرد که از من کوچیکتر بود. من 12-13 ساله بودم و معمولا پدرش به من میگفت که مواظبش باشم تا برگرده. یه شب که داشتم روزنامه پخش میکردم صدای گریه شنیدم. وقتی دختره رو پیدا کردم مشخص بود بهش تجاوز شده. رفتم و بلندش کردم و سعی کردم تا کمک کنم تا لباسشو بپوشه و تا خونه رسوندمش. پلیس به من شک داشت و منو با خودشون بردن، اما پدر دختره با یه قاضی تو اتاوا صحبت کرد و باعث شد تا پلیس منو آزاد کنه. یعنی پدر دختره وقتی با دخترش صحبت کرده بود به نتایجی رسیده بود که بعد از اون نتایج به هیچ عنوان شکایتی از من نداشت. یعنی نه تنها چستر به اون دختر تو 12 سالگی تجاوز نکرده بود، بلکه به دختری که بهش تجاوز شده بود کمکم کرده بود. حالا با توجه به چیزایی که در مورد چستر میدونیم کلاف سردرگم‌تر از قبلم میشه. بعد از ناامید شدن چستر از آزمایش دی ان ای، چستر به وکیلش درخواست میده تا یه مورد دیگه رو بررسی بکنه. چستر به دونا کلی وکیلش میگه که یه عذر دیگه واسه اون شب داره، اونم اینه که اون شب تو آرایشگاه داشته موهاشو کوتاه میکرده. آنتونی راکولیا میگه این خیلی عذر موجه و مهمیه، ولی چرا همون موقع چیزی در موردش نگفته؟ چرا 44 سال بعد یادش افتاده که اون شب تو زمان قتل آرایشگاه بوده؟ اون تو دادگاه گفته بود موقع قتلا داشته تو کلبه نامه مینوشته. هیچی در مورد آرایشگاه و کوتاه کردن مو اصلا حتی مطرح هم نشد. اما دیوید و تیمش تو سال 2003 متوجه میشن که این ادعای پدرش حالا یا عمدن یا سهواً درست نیست و یه اتفاقی تو این مورد پیش اومده که مسکوت مونده. طبق گفته وکیل ویگر، چستر ویگر و استنلی تاکر رفتن اوگلزبی تا تو آرایشگاه بن فرانکلین موهاشون رو کوتاه کنن و بعدش برن سر کار. بن فرانکلین صاحب آرایشگاه سال قبل سوگندنامه ای امضا کرده بوده که توش حضور چستر تو زمان قتل تو آرایشگاه رو تایید می‌کرده. جالبتر این که تو زمان دادگاه چستر وقتی وکیل چستر استنلی و واسه شهادت در مورد این داستان آرایشگاه میاره به جایگاه شاهد تا شهادت بده، استنلی یهو به طرز عجیبی دچار اختلال حافظه میشه و یادش نمیاد که واقعا اونجا بودن یا نه. حتی گفته که درست یادش نمیاد که چستر رو تو تاریخ قتلا تو سال 1960 اصلا دیده باشه یا نه. پس چستر ماجرای اظهاراتش در مورد نامه نوشتن و تو اون تاریخ تغییر داده بود، ولی هم استنلی اظهاراتش رو تایید نکرده بود، همین که پلیس هیچ کدوم از این اظهارات رو نپذیرفته بود. نه نامه نوشتن که دروغ بود، نه آرایشگاه رفتن که با توجه به شهادت آقای آرایشگر ظاهرا راست بوده. چیزی که واسه چستر عجیب و واسه دیوید سواله اینه که استنلی که دوست صمیمی چستر بود چرا در موردش دروغ گفته، چه انگیزه ای داشته یا چه تهدیدی شده بود که حاضر شده بود دروغ بگه. اما استنلی چون سال 2006 فوت کرده بود نمیتونست به این سوالا جواب بده. بنابراین دیوید به کمک ماری خواهر چستر به کسی لینک میشه که شاید بتونه تو این مورد کمکی بکنه و اطلاعاتی به دیوید بده که فهمیدن داستانو ساده‌تر کنه. ساندرا بلند دوست خانواده چستر ویگر میگه من معمولا استنلی رو پشت رستوران رابین هود میدیدم. در مورد اون شبه به خصوصم میگه من اون زمان 15 سالم بود و کارم تقریبا تموم شده بود. معمولا بعد از اینکه کارم تموم میشد پشت اون دیوار پشت رستوران رابین هود بودم. یه ماشین سیاه دیدم که چراغاش خاموش بود. استنلی تو ماشین بود. منو دید و بهم گفت بیا اینجا. رفتم سمت ماشین. این ماجرا مال زمان محاکمه چستر بود. بعد استنلی بهم گفت که امشب بر علیه چستر شهادت داده. گفتم چرا؟ گفت من دروغ گفتم چون تهدیدم کردن که اگه اون شهادت رو علیه چستر ندم تا آخر عمرم میندازنم زندان، چاره دیگه‌ای واسم نذاشتن. استنلی خیلی ترسیده بود و از ساندرا خواهش میکنه که در مورد این موضوع به هیچ کسی چی نگه. گفت بهش گفتن اگه کسی چیزی متوجه بشه کلک خودش و خانواده‌اش کنده است. گفت باید تا قبل از اینکه پلیس بیان بره، وگرنه واسش داستان میشه. این آخرین باری بود که استنلی تاکر رو دیدم. دیوید میپرسه که به نظرت استنلی از دامه ترسیده بود؟ ازش حساب میبرد؟ ساندرا جواب میده نمیدونم. من انقدر ترسیده بودم که دیگه اصلا چیزی در این مورد از کسی نپرسیدم. ماری خواهر چستر میگه در مورد اظهارات متناقضی که به برادرم نسبت میدن وکیل اون دورهش یعنی مکنامارا باید جواب بده، چون اون کسی بوده که چستر بهش اعتماد داشته و قانون رو بهتر از چستر میدونست و هرچی اون میگفته چستر اجرا میکرده. ولی هیچ کدومشون پیشبینی نمیکردن که استنلی تاکر پشت چستر رو خالی کنه و تو دادگاه شهادت دروغ بده. پس دیوید تا اینجا کفه ترازوش بیشتر به سمت چستر ویگر سنگینی میکنه تا پلیسا و دادستانی، وقت که البته پدرش هم جزو اونا به حساب میاد. به خاطر همین تصمیم میگیره دوباره این دفعه به چشم خریدار بشینه پای صحبتهای چستر ویگر. دیو مارش عضو کمیته آزادی چستر معتقده که این قتلا در نتیجه یه خشم و کینه عمیق انجام شده بودن و یه شخص دیگه، یعنی هر کسی به جز چستر، مرتکبشون شده بوده. اما سوالی که با این نظریه واسه دیو پیش می اومد اینه که پس اگه چستر ویگر این کارو نکرده، کی این کارو کرده؟ اسموکی رونا کسیه که دیو مارش روش نظر داره. اسموکی رونا اسمیه که توی گروه فیسبوکی در مورد قتلای استاردراک مطرح شده بود. یه ویدئویی از یه خانومی به اسم آلیس رونا پیدا میشه که توش ادعا میکنه که خواهر اسموکی روناست. آلیس میگه برادرش تو سال 2005 قبل از مرگش در مورد زندانیا صحبت میکرد و یه سوالایی میپرسید. بعد که آلیس شروع کرده به پرسیدن یه سری سوالا از برادرش، جوابایی شنیدی که آلیس رو شوکه کرده. اون در مورد قتلای دره سنت لوئیس به خواهرش جزئیاتی گفته بوده که نشون میده برادر آلیس یکی از قاتلین این سه زن به حساب میاد. دقت کردین دیگه، اسموکی رونا به خواهرش اعتراف کرده بود که اون یکی از عوامل این قتلاییه که الان چستر واسه هر ستاش داره 44 سال گذشته رو تو زندان میگذرونه. آلیس رونا یه چیز شوکه کننده دیگه هم میگه. اون تخمین میزنه که برادرش احتمالاً 13 نفر دیگر رو هم به قتل رسونده باشه. اسموکی درگیر جرایم سازمان یافته تو لاسال بوده از قبل، یعنی اصلا اجیر میشد آدم بکشه. روی همین حسابم آلیس میگه این قتلا اصلا از طرف اسموکی طراحی نشده بود. اون در ازای دریافت 25,000 دلار فقط مجری این قتلا بوده. کیا این پولو تامین کرده بودن و نقشه این قتلا رو پایه‌ریزی کرده بودن؟ ادعای آلیس اینه که همسر محترم یکی از این خانوما عامل اصلی این جنایت بود و اسموکی و افرادش عاملانش بودن. گویا یکی از این مردا با همسرش به مشکل خورده بوده و میخواستن جدا بشن، اما زنش باهاش راه نیامد و نقشه قتلش ریخته شده. تئوری اینه که رابرت مورفی، همسر خانم فرانسیس مورفی، یه منشی جدید استخدام میکنه. روابطشون به حدی آتشی میشه که خانم منشی باردار میشه. رابرت سعی میکنه طلاق بگیره تا با عشق جدیدش و بچهشون زندگی کنه، ولی فرانسیس زیر بار نمیره تا نقشه قتلش ریخته بشه. جالبه که بدونید فقط و فقط 6 هفته بعد از ماجرای قتلا رابرت مورفی با منشی جدیدش ازدواج میکنه. آگهی ازدواجشون رو میشه با تاریخش تو کتابخونه عمومی شهر پیدا کرد. این آگهی تاریخ 5 می 1960 رو نشون میده، وقتی که هنوز جنازه خانم مورفی گرمه، ولی رابرت برنامه ازدواجش رو تغییر نمیده و طبق پلن اجرایش میکنه. اما ابهامات این پرونده مگه قراره همینجا تموم بشه؟ بعضی دیگه بر اساس اطلاعاتی که دارن میگن 2 سال بعد این ازدواج اتفاق افتاده. البته این دسته دوم واسه حرفاشون برخلاف دسته اول سندی ندارن و اعتقادشون اینه که شما نمیتونی رو مدارکی که از سال 1960 باقی مونده منو بدی. با اینکه من راوی شخصا قضاوتی نمیکنم، ولی تا اینجای داستان حرفای طرفدارای آزادی چستر مستندتر و قابل پذیرشتره تا بقیهشون. آلیس میگه از برادرم پرسیدم چند نفر دیگه درگیر این جنایت بودن. اونم گفت 18 نفر از 21 نفر احتمالی رو من میشناسم. حالا مخالفین که اصلا اظهارات خواهر اسموکیو از بیخ قبول ندارن میگن که اصلا قابل باور نیست که 18 نفر آدم بتونن یه همچین راز مهمی و اونم به خاطر 25,000 دلار که بینشون تقسیم شده نگه دارن. درسته 25,000 دلار پول کمی نبوده، پول دوتا خونه بوده اون موقع، ولی وقتی پای 18 تا 21 نفر وسط بیاد دیگه اون جذابیت رو نداره. حالا دیوید در مورد این داستان نظرش چیه؟ به نظر دیوید تمام این داستان میتونه مسخره باشه و خواهر اسموکی میتونه پول گرفته باشه تا این حرفا رو بزنه، ولی دیوید سعی میکنه تا تمام این تئوریای توتر رو تا تهش بره، به همه خیابونا میره تا تمام داستانای شنیده نشده رو بشنوه. بعضیاشون دروغن ولی خیلیاشون هم دروغ نبودن، پس همه داستانا ارزش گوش دادن رو دارن. دونا کلی که البته سوالاتو خیلی دیپلماتیک جواب میده، در مقابل این سوال که میدونه چه کسی این قتل رو مرتکب شده، بازم خیلی دیپلماتیک و تو لفافه جواب میده و نمیخواد خودشو وارد کنه. فقط به این بسنده میکنه که به نظرش این قتلا کار دو نفره که یکیشون الان مرده. همین سوال از ماری خواهر چستر هم میپرسن. ماری میگه دونا آخرین روزای کارش رو این پرونده اسم دو نفر واسه بررسی و تحقیقات ارائه داده بود به دادستانی. اسم یکی از اونا جورج اسپیروز بود که سال 2005 فوت کرده بود. فقط چند روز بعد از اینکه دونا کلی اسم این دو نفر واسه تحقیقات میده، یه تماس باهاشون گرفته میشه و میگن که جورج اسپیروز فوت کرده. دوم می سال 2005 اسپیروز خریداشو جلوی در خونش گذاشته بود و وقتی وارد خونه شده بود ظاهرا خودشو سگشو کشته بود. جنازه جورج تو وضعی که میگم پیدا میشه، از کمر به پایین لخته، سگش تیر خورده و یه گوشه افتاده، خودش هم غرق خون روی صندلیشو، کنار صندلی هم یه سلاح گرم روی زمین روی خون کف اتاق افتاده. جورج کسی بود که اظهاراتش در مورد استنلی و چستر باعث شده بود پلیس بهشون شک کنه و بره سراغشون. جورج خودش جز اولین مظنونین بود، ولی با کدایی که داد و بعدن همکاری پدرش سر رفتن وارن به آشپزخونه که محل کار این دو نفر بود، مسیر پرونده کاملا به سمت این دو نفر یعنی استنلی و چستر جهت گرفت و تغییر کرد. جورج اسپیروز گفته بود که استنلی و چستر رو در حال صحبت کردن با اون سه تا زن دیده بود. اینجوری بود که پلیس در مورد چستر میگفت که شواهد عینی داریم، یعنی اظهارات یکی از مظنونین رو که قبل از این دو نفر به شک داشتن و به عنوان مدرک عینی علیه اونا در نظر گرفته بودن. خانواده اسپیروز ثروتمند بودن و طبیعیه که انداختن یه همچین قتل گردن یکی مثل چستر یا استنلی خیلی کار راحت تری باشه واسه دادستانی و پلیس تا یکی مثل جورج. جالبتر این که جورج 18 ساله رو بلافاصله بعد از این ماجرا میفرستن یه مدرسه شبانه روزی تو یونان. خیلی از مخالفین آزادی چستر این رفتن بلافاصله رو قبول ندارن و اعتقاد دارن با توجه به تبار یونانی جورج و خانواده‌اش رفت و آمد به یونان اصلا چیز عجیبی نبوده. به هر حال این اطلاعات به شکل دقیق هیچ وقت به دست دیوید نمیرسه، ولی همین داستانه جدید خیلی بیشتر از قبل ذهن دیوید رو به سمت بیگناهی و قربانی بودن چستر داره سوق میده. در مورد قاتل بودن جورج اسپیروز همون موقع هم حرف و حدیث زیاد بود، اما چیزی که خیلی بهش دامن زد همین رفتنش بعد از این قتل به یونان بود. مردم توی این مقطع اعتقاد داشتن که آنتونیو راکولیا جورج رو واسه اینکه بچه پولدار و لقمه سختی بوده نادیده گرفته و چستر رو کرده سکوی پیشرفت خودشون هم تو 26 سالگی. دقیقاً همین جاهاست که دیگه بدرفتاریان با دیوید به عنوان پسر آنتونیو راکولیا شروع میشه و دیوید رو به اینجا میرسونه که واسه پیدا کردن حقیقت و نجات خودش و خانواده‌اش از این شرایط این مستند رو بسازه. این موضوع بعد از ماجرای نامه‌ای که دونا کلی دریافت کرده بود شدت هم میگیره. دونا کلی یه نامه ناشناس از یه بابای دریافت میکنه که طرف توش نوشته بود یه پرنده‌ای رو زده در صورتی که قصد کشتنش رو نداشته و دیده که این پرنده داره به خودش میپیچه. دونا کلی تو جواب این نامه میگه که میخواد نویسنده این نامه رو ببینه، اما اون نویسنده هیچ وقت جواب نمیده. بعد از خودکشی جورج خیلی‌ها معتقدن اون نامه رو جورج که شدیداً عذاب وجدان داشته نوشته بود و هیچ کس دیگه نمیتونسته باشه. مخالفین چی میگن؟ میگن این خودکشی هیچ ربطی به عذاب وجدان نداره. جورج واسه ناتوانی تو تحمل بیماری سرطانش خودکشی کرده. جورج خیلی دوران جوونی خوشنامی نداشت و کسایی که براش کار میکردن معترفن که مرتب دوست داشته کارهای خطرناک و غیر معمول بکنه. مثلا دیدرا فاکس که عضو کمیته آزادی چستر هم هست و یه زمانی واسه خانواده جورج کار میکرده، میگه زمانی که اونجا کار میکردم وظیفه داشتم که کلبه ها رو تمیز کنم. کلبه ها اما یه جور عجیبی بود، انگار کلبه ها تحت نظر بودن. یه روز که داشتم تختا رو مرتب میکردم دیدم که جورج داره منو نگاه میکنه. چند بار که میخواستم از اونجا برم، سگایی که اونجا بودن و مال جورج بودن طوری آرایش گرفته بودن که نذارن من از کلبه خارج شم. جورج هم اونجا وایساده بود، منو تو این وضعیت میدید و هیچ کمکی نمیکرد و لذت میبرد و میخندید. اون بهم گفت اگه میخوای سگا رو ازت دور کنم باید روی تخت پشت به من خم بشی. اون گفت از دیدن این صحنه لذت میبره. حتی پاشو فراتر گذاشت و گفت خم شو تا به باسن دست بزنم، اون وقت کاری میکنم تا سگا بذارن که بری. ولی نکته اصلی وقتی بود که عکسای صحنه جرم رو دیدم و اثر پنجه سگا روی برف نظرم رو جلب کرد. دیگه همه چی منطقی بود. من مطمئنم که جورج از سگاش همونطوری که باهاش منو بی حرکت نگه میداشت اون زنا رو هم گیر انداخته بوده. از نظر دیدرا فاکس سلاح اون سگاش بودن و علت همکاری زنا هم جلوگیری از دریده شدن به وسیله سگای وحشی ترسناک بوده. تو صحبتهایی که دیوید با چستر داره، چستر به دیوید میگه به پدرت بگو اشتباه کردی. اشتباهت این بوده که یه بیگناه و واسه این همه سال فرستادی زندان. دیوید حرفشو قطع میکنه و میگه پدرم از کجا باید میفهمید که تو بیگناهی؟ چستر جواب میده که پدرت باید با مدارک و شواهد میرفت جلو. اگه اینجوری میرفت جلو میدید که هیچ مدرکی علیه من نیست. آنتونی هم به دیوید میگه من مطمئنم که اون این کارو کرده. تنها سوالی که مطرحه اینه که چطوری این کارو کرده. من مطمئنم چیزی که اتفاق افتاده انقدر بد و خجالت آوره که چستر بهش اعتراف نمیکنه و حقیقتو در موردش نمیگه. این تنها چیزیه که از اعترافاتش باور ندارم، ولی در مورد اینکه قتلا کار اونه هیچ شکی ندارم. به هر حال فراموش نکن که من دادستانم و کارم محکوم کردنه. وقتی برام اثبات بشه که طرف گناهکاره، با یه مقدار تناقض تو اعترافات راحت کنار میام. مهم از نظر من اینه که اون قاتله. حالا اینکه چقدر از اعترافاتش درسته به من به عنوان کسی که باید محکومش کنه ربطی نداره. دیوید حرفش رو قطع میکنه و میگه حتی اگه بیگناه باشه. آنتونی سریع با یه حالت خاصی میگه اون بیگناه نیست. آنتونی معتقد چستر در مورد انگیزش که دزدی بوده دروغ میگه. انگیزه اون جنسی بوده و تناقضم تو اعترافاتش به خاطر اینه که نمیخواد به این انگیزه جنسیش اعتراف کنه. دیوید میگه از این حرف پدرم شوکه شدم، چون واسه اولین بار بود که این ادعا رو داشت مطرح میکرد. الان مردی که چستر ویگر رو محکوم کرده بود داشت تئوری جدیدی رو مطرح میکرد که با اعترافاتی که پایه اصلی موفقیتش تو محکوم کردن چستر بود در تضاد بود. وکلای چستر هم اینو رو هوا زدن، چون چیز کمی نبود و خیلی میشد روی این مورد مانور داد. با این اظهارات علنی جدید آنتونیو راکولیا و باقی مدارک و شواهدی که دونا کلی ارائه داده بود، درخواست عفو دائمی و غیر مشروط چستر ویگر به هیئت منصفه ارائه میشه. اما این پرونده پیچیده تر از اونیه که تو سال 2005، 2007، 2016 یا حتی 2020 حل شده باشه. این پرونده و این مستند چندین بار متوقف میشن تا اینکه دوباره تو سال 2020 به فعالیت خودشون برمیگردن، تا بلکه با پیشرفت تکنولوژی بشه به این جواب رسید که چستر ویگر واقعا بیگناهه یا گناهکار. البته اگه بخواین بدونین که این ماجرا که رکورد پرونده های حل نشده رو با اختلاف مال خودش کرده تو سال 2020 حل میشه یا هنوز ادامه داره، باید با ما یه اپیزود دیگه هم همراه باشید تا با سختی تصمیم گیری و قضاوت در مورد بیگناهی یا گناهکاری آدم ها بیشتر آشنا بشید و خیلی از پرونده هایی که تا الان با جوابای سرراست شنیدید براتون بشه منشأ این سوال که اون کسی که بهش گفتن قاتل و اعدام یا زندان کردنش واقعا اون چیزی که دادستانا، شاهدین، هیئت منصفه و قاضی و مردم میگفتن بودن یا نه. پس تا اون زمان و اپیزود بعدی فعلا بدرود. Prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et
ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, mais pas de bonheur dont je connais la cause. Salut pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là juré pour la vie. Et dès que je la perçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Close and hold me fast. This magic spell you've cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day what seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love.